با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 18 آوریل 2020 و 30 فروردین 1399 برنامه امروز در واقع ترتیب خاصی نداره و در واقع اخبار رو اونم یک دهم اخباری رو که من یادداشت کردم فرصت هست امروز من میخونم برای عزیزان و تقریبا همش راجع به ویروس کرونا خواهد بود و در درجه اول جهان به کدام سو میرود، چون خیلی از عزیزان از من خواستن که راجع به اینکه بالاخره چه خواهد شد، اقتصاد به ویژه به کجا خواهد رفت. ضمن این اخبار، اخبار اقتصادی را هم در واقع برای عزیزان میخونم از زبان در درجه اول نیویورک تایمز، واشنگتن پست، یعنی روزنامه های خود اینا، و بعد اینه که چی داره میگذره در امریکا، چی داره میگذره و آنچه که در امریکا داره میگذره تعیین میکنه که جهان به کدام سو خواهد رفت و در نتیجه فوق العاده پر اهمیته که ببینیم که در امریکا و در کاخ سفید چی داره میگذره. منتها قبل از اون در واقع به یه معنای ایران به کدام سو میرود و موضع‌گیری هایی که در ایران ببیشه در مورد چین شده، چه در فضای مجازی و چه در سایت ها، رادیو ها، تلویزیون های فارسی زبان، ببینیم چه موضع‌گیری هایی کردن و میخوام راجع به این قضیه هم بحثی داشته باشم. امیدوارم که فرصت بشه که این بحث رو داشته باشیم، چون بعضی از عزیزان موقعی که هفته گذشته من صحبت کردم که آقای کیانوش جهانپور که معاون وزیر بهداشت چی گفته و بعد خانم عرض شود که مینو مهرز که من ایشون رو نمیشناختم تا خبرش رو در دویچه وله خبرگزاری رسمی آلمان، برای اینکه دویچه وله جز همون هم دویچه وله هم رادیو بین المللی فرانسه هم رادیو فردا، عزیزان برن و خبراشونو بخونن. در واقع اینا شعباتی از رادیو اسرائیل هستن و دشمنان قسم خورده ایران، ولی به هر حال موقعی که این آقای جهانپور این صحبت ها رو کرده بود، مقاله مفصلی دویچه وله نمش زیر عنوان علی مطهری دو نقطه گستاخی سفیر چین باید پاسخ داده شود. چون وقت خبرش رو نوشته بود که چطور عده ای از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس به رهبری آقای علی مطهری نامه‌ای به دولت نوشتند به وزیر خارجه که به گستاخی سفیر چین باید پاسخ داده بشه، که من به عزیزان عرض کردم سفیر چین گفته بود که بد نیست خبرها رو که هر روز در رادیو و تلویزیون و چیزهای چین اعلام میشه برید با دقت بخونید، و این گستاخی سفیر چین رو گفته بودن که باید پاسخ داده بشه. و بعدش دویچه وله اضافه کرده بود که در این میان دکتر مینو مهرز عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19 به خبرگزاری ایلناد گفته، بنابراین به ایلنا گفته که دویچه وله نقل قول ازش کرد، از چین انتظار نمی رود آمار و اطلاعات دقیقی بدهد. آنها نتایج بسیاری از مقالاتشان را پس می گیرند و آمار و مطالعاتشون خیلی درست نیست. ما سابقه از مطالعات علمی آنها داریم و میدانیم به آمارهایشان هم نمیشود اتکا کرد. این چیزیه که خانم مینو محرز میگه و بعد آقای جهانپور میگه چین با ارائه آمار و مدارکش نسبت به بیماری کووید 19 شوخی تلخی با دنیا کرد و افزوده همه کشورهای درگیر این بیماری به استناد مدارک چین تصور کردن بیماری شبیه و آسانتر از بیماری انفلوانزا است. این گفته ها نه گفته خانم مینو محرز و نه آقای جهانپور، اینا گفته های پزشکی نیستن، 100% موجیری های سیاسی هم علیه چین. در این مسئله شک و تردیدی نمیشه کرد. اینا بر پایه چه چیزی چنین دروغ های جنایتکارانه ای دارن تحویل مردم میدن؟ نه تنها این حرفا دروغ بلکه جنایتکاران است. حالا توضیح خواهم داد. دلیل داره که کوشش میکنم امروز اگه فرصت باشه آخر برنامه یا حالا هر موقع که فرصت بشه ببینیم دلائل سیاسی و دلائل ایدئولوژی که چنین موجه‌گیری هایی که در واقع فراتر از نیویورک تایمز، حالا از نیویورک تایمز، از تمام دسته های ارتباط جمعی خود امریکا و اربابان اینها، امروز من وسیعاً نقل قول خواهم کرد و ببینید که اینا چقدر دستراسی تر و ضد انسان تر از دستگاه های ارتباط جمعی خود امریکا هستن. بنابراین شروع میکنم در واقع از دستگاه های ارتباط جمعی و خبرها رو برای عزیزان میخونم. از روز شنبه گذشته میرسیم تا اخبار دیروز و امروز. شنبه 11 آوریل نیویورک تایمز، مقاله مفصل نیکولاس کریستوف. من قبلا راجع به نیکولاس کریستوف صحبت کردم که خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در چین بوده به مدت 20 سال تقریبا، کمتر از 20 سال، ولی همسرش چینیه، چین رو دقیق میشناسه و دشمن قسم خورده چین بوده و هست. حالا ببینیم خانم مینو محرز و آقای جهانپور آیا دست راستی ترند یا نیکولاس کریستوف. میگه که در امریکا مرگ و میر 50 نفر در میلیونه، در کره جنوبی 4 نفر در میلیون، در سنگاپور 1 نفر در میلیون و در تایوان 0.2 در 1 میلیون. در چین را البته صحبتشو نمی کنه که در چین که 1.4 میلیارد جمعیت داره، تعداد مرگ و میر در ووهان 3331 بوده که 50% حالا اخیراً بهش اضافه شده، یعنی رسیده به بین 4500 تا بگیم 5000 تا بگیم 10000. که حالا ببینید روزنامه گاردین و نیویورک تایمز که این ریوایز، یعنی بازرسی مجدد که کردن، که آره 50% اضافه کردن از 1.4 میلیارد انسان. بعد این مقاله نیکولاس کریستوف میره توی بیمارستان های با یه عکاس، میره توی بیمارستان های نیویورک که شهرشه. دکتر جونز که در واقع رئیس، در واقع ما میگیم اتندینگ کسیه که در واقع با انترنا و رزیدنت ها کار میکنه برای به اصطلاح آموزششون، دکتر جونز، واشنگتن به ما نرسید و از این رو پزشکان پرستاران و کارکنان پزشکی دارن مریض میشن و نمیرن. اگر ما به پزشکان و دانشمندان گوش میکردیم و در فکر سیاست و مقام نبودیم، میتوانستیم از چنین فاجعه‌ای احتراز کنیم. در راجب ترامپ داره صحبت میکنیم. دکتر جونز مسئول رزیدنت ها میگوید رزیدنت ها خسته از نظر روانی، عصبی و سرخورده از این که کسی به حرف آنها توجه نمی کند و کلی اطلاعات غلط به مردم القا می شود. کی اطلاعات غلط می ده؟ خانم مینو مهرس، چین یا سران امریکا و در درجه اول دونالد ترامپ؟ سپس از او سوال می شود آیا می توانیم تا دو هفته دیگر ادامه بدهیم؟ بهش میگه آره. برای دو ماه دیگر چطور؟ مطمئن نیستم. یعنی دکترها و پرستارها اینقدر خستن. در نیویورک روز 800 نفر از کرونا میمیرن. فقط در نیویورک با 8.5 میلیون جمعیت روزی 800 نفر میمیرن. واشنگتن پست، من همینجوری میرم جلو چون وقت به سرعت میگذره. در امریکا هر چقدر که عرض میخوام، واشنگتن پست، شیوه تفکر ترامپ مانند بوریس جانسون است. بوریس جانسون چی فکر میکرد؟ یعنی شیوه تفکر رؤسای رهبران امریکا و انگلیس. باید گذاشت ویروس آزادانه حرکت کند، همه مردم را مبتلا کند. شیوه تفکر آقای روحانی هم هست، از ارباباش گرفته اینا. بعضی جان سالم به در میبرم و شاید نیمی از مردم عالم بمیرم. هدف اصلی ترامپ به راه انداختن اقتصاد و کسب و کار هاست، بی آنچه کوچکترین اهمیتی برای جان مردم قائل باشد. پرو پوبلیکا، آزمایش کرونا گسترش یافته، اما میتوان به نتایج این آزمایش ها اطمینان داشت؟ NBC، تلویزیون NBC مال جنرال الکتریکه، شرکت دوپان که روپوش‌های پزشکی را قبلاً 5 دلار به بیمارستان‌ها می‌فروخت، با گسترش بیماری دانه 15 دلار می‌فروشد. دانه 15 دلار می‌فروشد. شیوه تفکر شرکت عظیم دوپان. حالا مقاله دیگه‌ای هستش از پیتر کونینگ که در اینفورمیشن کلینگ هاوس هست. من خود مقاله رو زیاد جالب نیست، فقط آمارهاش رو برای عزیزان میخونم، چون طبق مثلا ضمن این خبرهایی رو که برای عزیزان میخونم، خبرهای اقتصادی رو هم برای عزیزان میخونم. طبق برآورد بانک فدرال در 31 مارس داشته، بیکاری میتواند 32% برسد با 47 میلیون بیکار. به گفته بانک گلدمن ساکس، سه ماهه دوم که باشد اپریل، می، جون، اقتصاد 24% افت خواهد کرد و 6% در سه ماهه اول. 15 میلیون خانوار قادر به پرداخت اقساط وامشون، اقساطی که باید روی کارت‌های اعتباری، وام منزل، وام اتومبیل قادر نخواهند بود بدن. اینو از بلومبرگ گرفته. نکول‌های پرداخت اقساط، یعنی دیفولت، به مراتب بیش از 2008 خواهد بود. یک شنبه 12 آوریل، نیویورک تایمز، شکاف میان ترامپ و دکتر فاوچی بالا می‌گیرد. دکتر فاوچی می‌گوید اگر زودتر در برابر ویروس عکس العمل نشان داده می‌شد، تلفات کمتر می‌بود. حالا ترامپ انگشت ملامت را ببینید دکتر فاوچی چی میگه؟ ترامپ انگشت ملامت را متوجه چین، سازمان بهداشت جهانی، اوباما، استانداران، کنگره، حزب دموکرات و دستگاه‌های ارتباط جمعی می‌کند تا انتقادات شدید و عملیات خود را نادیده بگیرد. اون وقت سرسپرده‌های ایرانیش مثل توتی همین حرف‌های ترامپ رو تو دستگاه‌های ارتباط جمعی پخش می‌کنند. از سایت کلمه گردانندگانش چه خود فروخته هایی هم. خبر همین امروزش عزیزان بخونم. سایت ملی مذهبی مقاله‌ای رو که در این زمینه نوشتن یکی از کثیف‌ترین و پلیدترین و این گردانندگان این سایت ملی مذهبی در اواسط ماه فوریه مشاورین ترامپ در اواسط ماه فوریه بعضی چیزها رو به عزیزان باید یادآوری بکنم. از مقاله دیوید لیانهارت ما میدونیم که در 23 ژانویه شهر ووهان قرنطینه شد. یک نفر تو خیابونا نبود. حالا داستانش رو برای عزیزان میخونم. ببینید دیوید لیانهارت چی میگه؟ بعد ویروس گسترش یافت در 23 ژانویه و شهر ووهان قرنطینه شد. در هفته های بعد ترامپ می توانست دست به اقداماتی برای جلوگیری از گسترش ویروس بزنند. 23 ژانویه افزایش کیت های آزمایشی مردم را به احتیاط ترغیب بکنه، هیچ کدوم از این کارها را نکرد. و من همه اینا رو برای عزیزان خوندم که برخورد دولت امریکا، دولت انگلیس، آقای جانسون، آقای ترامپ چی بوده. و اون وقت این آدم ها گناه رو به گردن چه میندازن؟ حتی در اواسط ماه فوریه مشاورین او رهنمودهایی برای تعطیل مدارس، مسابقات ورزشی، کنسرت ها، ماندن در خانه را تهیه کرده به ترامپ ارائه دادند، اما هیچ اقدامی او انجام نداد. من نمی‌رسم. تا اواسط ماه مارس تازه شروع کرد. گفت که مثلا تازه همین روزا داره به مردم میگه که باید ماسک بزنید. تازه من میبینم مردم کم کم تو این کشور دارن ماسک میزنن. بعد دکتر فاوچی میگه که اما مخالفت با این اقدام بسیار زیاد بود. الان اصلا کلیساها، دستراسیها، حزب جمهوریخواه، شخص ترامپ، آقای مایک پنس، آقای پومپئو، جارد کوشنر. میرسیم سر درمان ها. نیویورک تایمز داروی کلوروکین را در برزیل روی 10 نفر امتحان میکنن، 11 نفرشون در اثر ناراحتی های قلبی یعنی آریتمی از بین میرن. آریتمی ضربان قلب به 200-300 تا میرسه به جنگ 70 تا باشه. توی قلب لخته درست میشه، لخته میره به مغز، سکته مغزی میکنن و میمیرن. داروی کلوروکین که این همه راجع بهش تبلیغ میکنه. حالا خبر برنی سندرز که اومد و چطور با تمام قوا از آقای جو بایدن حمایت کرد و غیره و غیره. حتی اوکازیو کورتز اومد و از برنی سندرز چیز کرد. اینا مسائل سیاسی دیگه ایه که حالا امیدوارم که اگه برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه حالا صحبت کنم. چند بعدش میرسیم یه خبر از ایران بیانیه نظام پزشکی ایران راجع به این که آقای روحانی داره جامعه رو دوباره باز میکنه. اعتقاد ما بران است که مدل فاصله گذاری هوشمند نیاز به آموزش تمام پرسنل و افرادی دارد که از این مدل بهره‌مند می شوند و همچنین نیاز مبرم به آموزش مردمی دارد که با این شرایط مواجه خواهند شد و بدیهی است که این مدل و هر مدل فاصله گذاری دیگر علاوه بر آموزش های فراگیر نیاز به کنترل جدی، ابزار مشخص برای نظارت و اعمال محدودیت های لازم دارد. حالا برای عزیزان توضیح میدم از زبان خود نیویورک تایمز که در چین چه کار کردن. ببینید از 31 دسامبر 2019 اطلاع ندادم، توی همین سایت کلمه میگه که اگر چین 3 هفته قبل از اون چه که گزارش میداد 95% از اونایی که در سقف جهانی مبتلا شدن مبتلا نمیشدن. کسی که یک چنین چیزی رو آیا 3 هفته قبل از 31 دسامبر که دولت چین و شهر ووهان رسماً به سازمان بهداشت جهانی اطلاع داده که یک ویروس خطرناک داره میاد و به کل جهان اعلام کرده، 3 هفته قبلش کسی میدونسته ویروس کرونا اصلا چی هست؟ نویسنده خودفروش کلمه ضد انسان بودن تا کجا؟ بنابراین این بیانیه نظام پزشکی خطاب به آقای روحانی. فرصت ندارم بیشتر که داره در واقع جامعه پزشکی ایران فوق‌العاده ناراضیه، منتها در کشوری که حالا صحبت خواهم کرد موقعی که شهر ووهان رو اینا قرنطینه میکنن همینجوره قرنطینه کردن، احتیاج به تمهیداتی داره، به مردم باید غذا برسه، حقوقشون باید بهشون برسه، مزایاشون باید برسه، دارو باید به دستشون برسه، باید کنترل بشه، درجه حرارت مردم باید گرفته بشه، کیت آزمایشی باید باشه، پرستار و دکتر باید وسائل براشون فراهم بشه، از جاهای دیگه بیان به این شهر رو. حالا صحبت خواهم کرد چه کار کردن. کشورهای سرمایه داری توان این کار رو ندارن. شرکت دوپان به جای اینکه کمک بکنه روپوش پرستارا و دکترا رو از 5 دلار به 15 دلار میبره و تمام شرکت ها دارن سوء استفاده میکنن. دولت ها امریکا داره ماسک های اسپانیا و ایتالیا و آلمان و فرانسه رو میدزده، وسائل همدیگر رو دارن میدزدن. اینا هر شبت که این خبر ببینید کارگران با لباس های ضد مواد سمی هزمت دیده می شوند که جنازه ها را در گورهای دست جمعی در امریکا در جزیره هارت آیلند که من هر وقت از رو پل ها می زنم بغل دست هم این جزیره رو می بینمش. گورهای دست جمعی رو باید ببینید. این امریکای ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشورها، گورهای جمعی اینا. همین سایت خودفروخته گویا عکسی انداخته بود چیز هوایی که در ایران گورهای دست جمعی است. حالا آیا مال هارت آیلند رو میذاره همین دستگاه‌های ارتباط جمعی فارسی زبان؟ این جزیره جایی است که افراد بدون نام و نشان یا کسانی که خانواده خرج دست آنها را ندارد در آنجا دفن می شوند. حالا کیا را آوردن که این گورهای دست جمعی رو حفر بکنن و این بیماران کرونایی رو دفن بکنن؟ هر شبت که کارگرانی که گور دست جمعی رو حفر و مرده ها رو دفن می کنن زندانیان رایکر آیلند، یک قطعگاه رایکر آیلند، یه زندان وحشتناکه در امریکا. شما 2.5 میلیون زندانی دارید که اینا صد و هزار هزار دارن میمیرن. همینطور که در کشتی‌های جنگی امریکا دارن ملبانا دارن میمیرن. حالا اگه برسم این کشتی ناب هواپیما بر ارتباط که روزول چه بر سرشون رفته ملبانان اونجا. ارتباط که سه‌شنبه 14 آوریل واشنگتن پست درباره مشاهده مطبوعاتی 2.5 ساعت ترامپ، روز قبل از آن دکتر فاوچی در مشاهده با CNN گفته بود که اگر به دستور عملهای سازمان بهداشت جهانی عمل می کردیم جان خیلی ها حفظ می شد، که من گفتم خبرش رو خوندم. ترامپ در یک توییت دکتر فاوچی رو تهدیدش کرد، تهدید به استعفا کرد. در مصاحبه روز دوشنبه او دکتر فاوچی را وادار به عقب نشینی میکنه و دکتر فاوچی هم میگوید ببخشید سوء تفاهم شده و کوتاه میآید. آزادی، آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر. ترامپ در برابر خبرنگار پالا رید مال CBS که از او میپرسد چرا در سراسر ماه فوریه پس از ممنوعیت ورود از چین که این همه به آن میبالی هیچ کاری نکردی، ترامپ بهش توهین میکنه. تو بهش میگه تو مایه آبروریزی هستی، تو دروغگویی. و بعد بهش میگه که من کل کارها کردم بی اون که به طور مشخص بگه که چه کار کرده. این رئیس جمهور امریکاست. نیویورک تایمز، من یکی یکی خبرها رو تا جایی که میرسم برای عزیزان میخونم. نیویورک تایمز همون روز سه‌شنبه است. در اکوادور هفته گذشته راجبه صحبت کردم که اگر یک کسی از جمله ایران تمام شرایط پومپئو و آقای براین هوک رو بپذیره، آقای خامنه ای و برجام 2 و 3 و 4 و 5 تا الی غیر نهایه رو انجام بده و تبدیل به یک کشور نرمال بشه، که آقای لنین مورنو در 2017 همینا رو پذیرفت، همینطور که گفتم 4 میلیارد دلار بهش قرض دادم. اولین کاری که کرد جولیان آسانش رو تحویل، در واقع اول شکنجهش داد ماها و بعد تحویل دولت انگلیسش داد که در واقع یا کشته بشه یا 75 سال توی زندان بمونه. این اولین کاری بود که بعدش گفتم کوریا رو عرض شود که رئیس جمهور قبلی رو مجبور به فرار کرد، بعدش هم الان محاکمش کرده در غیابش. بنابراین تبدیل به یک کشور نرمال شد، سرسپردگی کامل امریکا رو و پایگاه نظامی. چون اگه یک کشوری بخواد نرمال بشه فقط تمام این شرایط پومپئو رو نباید بپذیره. امریکا پایگاه نظامی، کشورهای نرمال هم روی سخن من با اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها، کشوری نرماله آقای محمد قوچانی، آقای صادق زیبا کلام، آقای محمود سریع القلم، که امریکا درش پایگاه نظامی داشته باشه. شما که حاضرید از سربازهای امریکایی تو خونتون پذیرایی بکنید. حالا ببینیم کشور اکوادور به کشور نرمال شده. در شهرهای گوایاکیل و کیتو اجساد تلمبار می شوند. در بیمارستان ها نه تنها بیماران کرونایی می میرن، به ایران فوق العاده به حکومت به دولت به مقامات میشه انتقاد کرد و انتقادم کردیم و مردم کاملا حق دارن انتقاد بکنن و نظام پزشکی. ولی میرن به یک کشور نرمال که تمام این در اینکه بحث فرزن مخالفی یعنی اصلاح طلبات عبارت از اینه که اگر ما این شرایط رو بپذیریم مسائل ایران حل خواهد شد. اینه، نه تنها بیماران کرونایی میمیرن و جسداشون رو از تو خیابونا نمیتونن جمع بکنن، بلکه بیماران قلبی، بیماران دیابتی و سایر بیماری ها، چرا که بیمارستان ها پاسخگو نیست. زنان باردار جای برای زایمان ندارن. آیا شرایط ایران اگر اینطوره عزیزان به من گزارش بدم، من تو برنامه اعلام میکنم. تابوت به اندازه کافی ندارم و در مرجع اجساد را بر صندوقهای مقوایی شرکت امریکایی یونایتد فروت که برای حمل موز استفاده میشد میگذارم که باران و رطوبت آنها را از هم میپاشونه و اجساد بیرون میافتن. کشور نورما صندوق بین المللی پول پیشبینی میکند که اکوادور عمیق‌ترین بحران اقتصادی رو پشت سر خواهد گذاشت. میگذرم میریم امریکا کمک به سازمان بهداشت جهانی را قطع میکند و میگوید که با چین همدستی کرده. عرض شود که این بله روز سه‌شنبه چیز رو قطعش کرد. خبر دیگه‌ای نمی‌رسم. من از Common Dreams 14 آوریل جفری ساکس مقاله‌ای نوشته که برای عزیزان می‌خوام بخونم. عذر می‌خوام که مسائل پراکنده است ولی همه با هم دیگه در واقع ارتباط ارگانیک داره. جفری ساکس ما میتونیم چیه؟ الان استاد دانشگاه کولومبیا است. تازه که 1990 از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد، دولت امریکا که شوروی در حال فروپاشی بود فرستادش اونجا برای غارت و چپاول ثروت‌های شوروی و از هم فروپاشوندن شوروی. همین جفری ساکس الان منتها تبدیل به یکی از اونایی شده که واقعا انسان ترقی‌خواهی شده که در افشاگری یکی از ده‌ها و صدها نفریه که توی این سیستم، این دولت، این حکومت، این در واقع دولت پنهان حتی توی CIA بودن. ده ها نفر از اونایی که ماموره و الان اومدن و دارن با مردم صحبت میکنن. یکیشون جفری ساکس. در امریکا مرگومیر 62 نفر در میلیون است. قبلا نیکولاس کریستوف هم صحبت کرده بود. در حالی که آمار دانشگاه جانز هاپکینز مرگ و میر در هنگ کنگ، ژاپن و تایوان رو کمتر از 1 نفر در میلیون، اینا که دیگه چین نیست، اینا کشورهایی که وارد عمل شدن و جلوی بیماری رو گرفتن. ترامپ در 24 فوریه اعلام میکند، 24 فوریه اعلام میکند که ویروس کرونا کاملا زیر کنترل است.
اینا من قبلا گفتم اینو بهش میگن criminal negligence، یعنی کوتاهی جنایتکارانه، یعنی در اثر کوتاهی جان مردم از دست بره، میلیون ها نفر. criminal negligence که دکتر فاوچی هم من غیر مستقیم منطقه برای اینکه بیرونش نندازن کوتاه اومد. حمله به سازمان بهداشت جهانی، جفری ساکس میگه غیر عاقلانه است، همه کشورها به طور یکسان از خطر ویروس اطلاع داشتند. ایرونیای خودفروخته ای که میگید اگه چین سه هفته قبل از 31 دسامبر اطلاع داده بود 95% از اونایی که میمیرن نمیمردن، یک دروغ جنایتکارانه است گردانندگان سایت کلمه. همه کشورها به طور یکسان از خطر ویروس اطلاع داشتند. چطور بعضی ها عمل کردند و ارباب شما یعنی امریکا و ترامپ عمل نکردند؟ چون برای جان مردم ارزشی قائل نیستن و برای استاک مارکت یا بورس سهام ارزش قائلن. چرا کشورهای آسیایی موفق شدن در حالی که کشورهای نه تنها امریکا، اروپایی و امریکا در اینجا شکست خوردن؟ جواب: یکی رهبری کشور، دیگر سیستم پزشکی و درمانی کشور. سیستم درمانی کشور، چرا بعضی از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان دارن تا حدی موفق میشن؟ سیستم پزشکیشون بیمه عمومیه. امریکا، حتی در کانادا، عزیزان از ونکوور به من اطلاع میدن که بی خانمانها رو جمع کردن در شهر ونکوور، اتاق بهشون دادن، هم دوا اونایی که معتادن دواشونو بهشون میرسونن، هم غذا بهشون میدن. آیا در امریکا همچی چیزی اصلا تصورشو میشه کرد؟ کانادا همسایه امریکاست، برای اینکه بیمه پزشکی عمومی دارن. در امریکا چند گروه از مردم رو به نظر من به طور سیستماتیک دارن از بین میرن. در خانه های سالمندان صد و هزار در همین نیویورک و نیوجرسی، من فرصت ندارم اخبارشو برای عزیزان بخونم، میمیرن و میذارن که بمیرن، چون خانواده هاشون هم حق دیدنشون رو ندارن. میلیون ها سالمند، میلیون ها آدمای معلول گذاشتن بمیرن، به طور کلی سالمندان رو، افریقایی تبارها رو، اونایی که تو زندانن و بعدش هم خیلی از ملواناشون رو، سربازاشون رو که توی پایگاه ها هستن صداشو در نمیاره. ارتش میدونی ممنوع کرده که صداشو در بیارن. حالا من اگه بخوام توی جزئیات این قضیه برم، که فرضاً ناب هواپیما بره ارشد روزولت با 5000 ملوان و کارکنانش با 90 هواپیما خوب چند ده میلیارد خرج این باشه و الان تمام این ناوهای هواپیما بر تبدیل به قوطی کبریت شدن. در این که یه دونه موشک 2000 دلاری هر کدوم از این ناوهای هواپیما بر رو میفرسته رو هوا، اینا دیگه ثابت شده. و اون وقت ببینید باعث چه کشتاری از ملوانا و نابود کردن خانواده اینها موقعی که برمیگردن پیش خانواده‌هاشون و چه خرجی اون وقت روپوش ندارن، ماسک ندارن، وسیله ندارن، از کیسه زباله استفاده میکنن برای روپوش پرستاراشون. زنگ ها از آخر دسامبر به صدا در آمده بود، 31 دسامبر 31 دسامبر نویسنده یک کلمه، زنگ ها از آخر دسامبر، خانم مینو مهرس، آقای جهانپور. تایوان از 31 دسامبر، تایوان دشمن چین، از 31 دسامبر شروع به اقدامات احتیاطی کرد. مدیر CDC چین که مرکز جلوگیری پیشگیری و چیز مثل CDC امریکا، شخصاً به مدیر CDC امریکا روز 3 ژانویه تلفن کرده. من موقعی که این خبرها رو میخونم و بعد میرم به سایت کلمه، به سایت عرشبت که گویا نیوز، به تلویزیون های BBC و عرشبت که من و تو و فلان و بقیه اینها نگاه میکنم، تباهی تا به کجا؟ اینا رو من به یک نسج در پزشکی موقعی که خون به یه عضو نرسه گانگرن، قانقاریا، به فارسی میگیم قانقاریا میگیره و باید جراح قطعش بکنه وگرنه میکشه. اینا موجودات قانقاریایی یا گانگرنی هستن. اینا مدیر CDC چین شخصاً به مدیر CDC امریکا روز 3 ژانویه تلفن کرده. اون وقت در 22 ژانویه، موقعی که آقای ترامپ در داووس هست، من برای عزیزان خوندم، CNBC ازش میپرسه که خطر داره میاد، نظرت چیه؟ میگه مطلقا هیچ خبری نیست. دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا اوائل ژانویه به دولت ترامپ اعلام خطر کردن. پیتر ناوارو، دست راستی ضد چین، مشاور اقتصادیش، مشاور اقتصادی ترامپ، یادداشت اضطراری در 28 ژانویه به کاخ سفید نوشت. او دوروبری های دور خودش جمع کرده که اگر بورس سهام پایین نرود و مالیات انحصارات پایین باشد، دلواپسی دیگری ندارم. ترامپ هرچه هم چین سازمان بهداشت جهانی رو محکوم بکنه، کارنامه روشن است. چین این اپیدمی را زیر کنترل گرفت در حالی که امریکا این کار را نکرد. چین قرنطینه زود هنگام و کاملی برقرار کرد و امریکا این کار را نکرد. چین برجسته در این تکنولوژیست ها و کمپانی های تکنولوژی را برای این کار به کار گرفت، امریکا این کار را نکرد. چین برای حل مسئله از متخصصین پزشکی کمک گرفت و آنها را برای این کار جلو انداخت. ترامپ این وظیفه را به کی داد؟ به مایک پنس و جارد کوشنر، دو تا کاسبکار و مذهبی و مرتجع که اصولا اعتقادی ندارن به این که به وجود این ویروس. نتیجه اون که هزاران امریکایی به دلیل این کوتاهی و غفلت ها دارن جان خود را از دست می دهند. چهارشنبه رویتر عکس العمل جهانی نسبت به قطع بودجه سازمان بهداشت جهانی. رئیس مجمع پزشکی امریکا AMA میگه قدم خطرناکی در جهت خطا که کمکی به غلبه بر کرونا ویروس کرونا نخواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل گوترس، وقت آن نیست که بودجه این سازمان را کاهش دهیم. مرکز جان هاپکینز برای محافظت از سلامتی، دکتر آرامش آدابی، چنین حرکتی پیامی نادرست در بحبوحه پاندمی است. در میانه چنین پاندمی نباید چنین کاری کرد. دکتر آرامش آدابی، CDC مال خود امریکا. این کار چیزی نیست جز انحراف آشکار، انحراف آشکار از هم، از دست کم گرفتن خطر ویروس کرونا در آغاز کار. رئیس کمیته امور خارجی مجلس خود نمایندگان امریکا هر روز که از این بحران پرشتاب می گذرد، رئیس جمهور دست خود را بیشتر رو می کند. مقصر دانستن سازمان بهداشت جهانی، تقصیر را به گردن چین انداختن، این مال مجلس نمایندگان امریکا است. آیا کلمه، آیا سایت ملی مذهبی میاد اینو نقل قول بکنه؟ ملامت کردن مخالفین سیاسی، سرزنش رئیس جمهور قبلی اوباما و خلاص انجام هر کاری که اذهان مردم را از این واقعیت منحرف کند که این دولت، یعنی دولت امریکا، ناتوان از مدیریت بحران بوده و این به بهای جان هزاران امریکایی تمام شده. نخست وزیر زلاند نو فرصت ندارم. بلومبرگ هنوز تو روز چهارشنبه تحقیق نشان داد قرص ضد مالاریا که این همه درباره اش سر و صدا شد به علاج ویروس کرونا کمک نمی کند. طبق تحقیقی که در 16 مرکز پزشکی در چین روی 150 بیمار انجام گرفته نشان داده شده که داروی هیدراکسی کلورکین نه تنها کمک به درمان ویروس کرونا نکرده، بلکه موجب عوارض جنبی گردیده که گفتم آریتمی قلب و لخته تو قلب به وجود میاره، آریتمی به وجود میاره. هر شبت که بعد من اشاره میکنم که مقاله توی سایت ملی مذهبی گذاشتن زیر عنوان آینده رقابت امریکا با چین، میزان سرسپردگی گردانندگان سایت ملی مذهبی را باید شناخت. اینا رو من اشاره می کنم که عزیزان نیروهای سیاسی رو بشناسند که دست راستی های ملی مذهبی و اصلاح طلب چیان و چیان و چه خطری برای آینده کشورمونن. جستجوی ارزا نیکولاس کریستوف نیویورک تایمز، جستجوی مرگاور ترامپ برای نوعی بلاگردان، scapegoat، اینا به انگلیسی بهش میگن سپر بلا. اگر ترامپ به حرف سازمان بهداشت جهانی گوش کرده بود، جان بسیاری از مردم امریکا حفظ میشد. به جای آن او در صدد از میان بردن این سازمان است، یعنی سازمان بهداشت جهانی. سازمان بهداشت جهانی خانم نینو محرز این حرفو نیکولاس کریستوف داره میزنه و تو آدم خود فروخته ببین چی میگی آقای جهان پوش. سازمان بهداشت جهانی در 4 ژانویه زنگ خطر را به صدا در آورد. 4 ژانویه. سپس وسیله تشخیص بیماری تهیه کرد و به امریکا عرضه کرد و امریکا آن را قبول نکرد و CDC وسیله تشخیصی درست کرد، کیت آزمایشی که معیوب از آب در آمد. و بعد امریکا شروع کرد دزدی کیت‌های کشورهای دیگه. WHO سازمان بهداشت جهانی از اواخر ژانویه و حین ماهای فوریه بارها و بارها در مورد خطر ویروس اعلام خطر کرد. ترامپ تمام این اعلام خطرها رو نادیده گرفت و در عوض گفت اوضاع کاملا زیر کنترل است. پیشبینی کرد که شمار مبتلایان کاهش خواهد یافت و بیماری ناپدید خواهد شد. معجزه، گفت معجزه میشه. او دائما ویروس را دست کم گرفت و هدفش بالا نگه داشتن بورس سهام بود. بی تفاوتی ترامپ با وجود آنکه هم سازمان بهداشت جهانی هم مشاورینش به او اخطار می کردن موجب شد که وسایل ایمنی برای پزشکان و پرستاران تهیه نشود. این رحم به دکترها می کنه؟ به پرستاران می کنه؟ تشبیه ویروس به آنفلانزای معمولی، آیا چین به آنفلانزای معمولی آقای جهانپور اینو تشبیه کرد یا اربابت یعنی دونالد ترامپ؟ از سوی اون موجب شد مردم به تجمعاتی چون رفتن به مردی گراس در نیو اورلان که مردم جشن میگیرن، رفتن اونجا. میدونی چند نفر از بین رفتن؟ مخصوصا افریقایی تبارها و گرد همایی های بهاره کناره دریا در فلوریدا که دوباره هم بازش کرده، دوباره کنار دریاها پر از آدم شده. دوباره در فلوریدا دانشجویان بی‌جهت نیست که در صد مرگ و میر در امریکا 80 نفر در میلیون، در حالی که در کره جنوبی کمتر از 1 نفر در میلیونه. ما بعد راجع به آقای تدروس رئیس سازمان میگه که من تدروس رئیس سازمان بهداشت جهانی رو به مدت 20 سال است که میشناسم و اختلافاتی با او دارم، چرا که دیکتاتورها رو رعایت میکنن. حالا ببینیم منظورش چیه که آقای تدروس چرا دیکتاتورها رو رعایت میکنه. برای اینکه امریکا ازش خواسته که تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان بهداشت جهانی بکنه و تدروس این کار رو نکرده. آخه به این ضد بشرا باید گفت، مگه خودتون از سال 1970 موقعی که آقای نیکسون به آقای و نخست وزیر حتی که وزیر خارجه رفتید به اونجا برای اولین بار چین رو به عنوان کشور چین به رسمیت نشناختید به جای تایوان که اون موقع در سازمان ملل نماینده تایوان بود، حالا دوباره میخواهید تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل. بنابراین آقای نیکولاس کریستوف میگه که از دیکتاتورها، به حرف دیکتاتورها گوش میکنه و تایوان رو به عنوان یک کشور مستقل در به عنوان عضو مستقل سازمان بهداشت جهانی قبول نکرده. حالا هرچبت که اما او به خاطر مبارزه‌اش با مالاریا، سوء تغذیه، مرگ و میر زایمانی، او را تحسین میکنم که چه جانهایی را نجات داده. همین آقای تدروس، او که در سومالی، ما میدونیم اهل سومالیه، نجات پرست ها علیهشن، برادرش سرخک گرفته و از دست رفته، در نتیجه از اون موقع بعد تعهد کرده که به بهداشت جهانی کمک بکنه. مگه میذارمش؟ میخوان که کنار بره. مبارزه این سازمان علیه ابولا بود که ما بیماری ابولا در امریکا نداشتیم، علتش همین آقای تدروس بود. این سازمان هر روز روز جان خیلی ها را نجات میداد. شمار زنانی که بر سر زایمان جان میدهن به نصف کاهش یافته. اینا میتونن چنین کسی رو تحمل بکنن. ولی حالا میرسیم به مقاله بسیار مفصلی که ویجی پراشاد نوشته. در واقع بخش وسیعی از مقاله مفصلی رو اینجا چیز میکنه که در مجله ساینس، شاید خانم مینو مهرس اطلاع داشته باشه، زنانی پزشک که دو تا مجله معروف پزشکی هست که اونایی که جایزه نوبل میگیرن معمولا اونجا مقالاتشون چاپ میشه، یکی لنست در انگلیس و یکی ساینس در امریکا. ببینیم مجله ساینس در 31 مارس 2020 گروهی از دانشمندان از سراسر جهان از دانشگاه اکسفورد گرفته تا دانشگاه نورمال پکن مقاله مهمی در مجله ساینس به چاپ رساندند. عنوان مقاله تحقیقی درباره اقدامات کنترل انتقال ویروس در 50 روز اول اپیدمی کووید 19 در چین. نتیجه گیری مقاله این است که اگر دولت چین ابتکار قرنطینه ووهان را به کار نبرده بود و عکس‌العمل اضطراری ملی انجام نداده بود، در آن صورت 744 هزار مریض دیگر علاوه بر 81500 که الان هست، اگه 2000 دیگه هم بهش اضافه بکنیم در اثر این آمار جدید، 80 بگیم 5000 به جای 81000، 744 هزار در خارج از ووهان به وجود می آمد که تمام در واقع چین را می گرفت. نویسندگان مقاله می گویند اقدامات کنترل به کار گرفته شده در چین درس‌های بزرگی برای کشورهای دیگر می توانست در بر داشته باشد، از جمله امریکا، از جمله ایران. در گزارش ماه فوریه سازمان بهداشت جهانی پس از دیدار از چین، اعضای تیم نوشتند، مال سازمان بهداشت جهانی، به این دلیل سازمان بهداشت جهانی به دلیل این گزارشات از چینشه که ترامپ نمیتونه تحملش بکنه و میخواد در واقع آقای تدروس رو کنار بذاره. چین در رویارویی با ویروس ناشناخته شاید بلند پروازانه ترین، هوشیارانه ترین و قاطعانه ترین کوشش در تاریخ را به کار برد. در این گزارش شرح جزئیات اقدامات انجام شده در سطوح مختلف دولت چین و سازمان‌های اجتماعی برای ریشه‌کن کردن ویروس و بیماری توضیح داده می‌شود که دانشمندان تازه داشتن درباره آن اطلاعات جمع آوری می کردن. 3 هفته قبل از 31 دسامبر سایت کلمه کسی می دونست که این ویروس از چی هست؟ تازه 31 دسامبر که متوجه خطر این می شن بلافاصله دانشمندای چین دست به عمل می زنن و در عرض 1 هفته 10 ژانویه ساخت ژنتیک رو کشف میکنن و میذارن تو اینترنت برای اینکه همه دنیا استفاده بکنن، واکسن بسازن، دارو کشف بکنن. اگه در امریکا این کشف میشد همینجوری تو اینترنت میذاشتنش و داشتن در شرایطی کار میکردن که نه واکسنی برای اون بود و نه دارویی. بعد میگه ظهور یک طرح و برنامه. مفصل راجع به این طرح و برنامه من فرصت نمی کنم. این مقاله رو عزیزان میتونن در کانترپانچ 15 آوریل 3 روز پیش به قلم ویجی پراشاد و دوشین 2 نفر دیگه میتونن عزیزان پیدا بکنن. اگر عزیزی بتونه یا ترجمهش بکنه یا تایپش بکنه توی سایت تلگرام بذارید، ولی بخشهایش رو من ناچارم چون وقت داره میگذره. روز 25 ژانویه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گروه رهبری کنندهی برای کنترل و جلوگیری از ویروس کووید 19 تشکیل میدهد. 25 ژانویه و دو نفر از اعضای آن لیک کیانگ و رنگ هونمینگ مسئولیت این کار را به عهده می گیرند. شی جینپینگ رئیس جمهور چین از این گروه می خواهد که با استفاده از بهترین راهنمودهای علمی برای کنترل ویروس استفاده کرده وسائل را به کار برده و بر پایه اهمیت دادن به سلامت و جان مردم در اقتصاد عمل کنند. ارجحیت دادن بر جان مردم در اقتصاد عمل کنند. در 27 ژانویه شی جین پینگ یک کمونیسته، برای همینه که ضد کمونیستا نمیتونن تحملش بکنن، چون بر خلاف اربابشون برای جان مردم و نه بورس سهام ارزش قائله. نفرت از شی جین پینگ به این دلیله. در 27 ژانویه معاون نخست وزیر سون چانگ ران به رهبری یک تیم هدایت کننده یا رهنمود کننده در شهر ووهان رو به عهده میگیره تا واکنش قاطع برای کنترل ویروس را سازمان دهند. دولت و حزب کمونیست به تدریج دستور کاری برای پیروزی بر ویروس ترتیب دادند که خلاصه آن چنین است: یک، برای جلوگیری از گسترش ویروس و تنها باید فعالیت‌های بیرون متوقف و ایالت هوبی قرنطینه بشه. حالا صحبت خواهم کرد که چطور تونستن قرنطینه بکنن. قرنطینه همینجوری نیست، بلکه حمل و نقل و رفت آمد وسایل نقلیه باید به حد اقل یا متوقف بشه، عملا متوقف بشه. پیاده کردن چنین کاری، ببینید حالا چه مشکلاتی در دوران جشن سالانه عید چینی ها بود که از 25 ژانویه شروع شد، که در آن 1.4 میلیارد مردم چین به دیدن هم میرن، خرید میکنن. این را چطور متوقف بکنن؟ که بسیاری از ایرانیات نتونستن تحمل بکنن، رفتن شمال، رفتن جنوب، در چه خیلی ها تمام این میباید متوقف بشه. مقامات محلی قبلا از آخرین دستاوردهای علمی اپیدمیولوژی برای ردیابی و مطالعه منبع عفونت و دنبال کردن راه انتقال آن استفاده کرده بودند. همینطور که گفتم، نه تنها از آخر دسامبر اینا به فعالیت پرداختن، 10 روز بعدش ساختار ژنتیکش رو پیدا کردن. این کار برای جلوگیری از گسترش بیماری کاری اساسی بود. پس این یک، که باید قرنطینه بشه مطلق. دو، تهیه و فرستادن وسایل ایمنی برای کارکنان پزشکی، ماسک N95 و یا پیشرفته تر، روپوش، وسایل دیگه، ونتیلاتور و نیسایی تخت بیمارستانی برای بیماران و دارو برای معالجه بیماران. از جمله ما میدونیم ساختن مراکز درمانی موقت و سپس ساختن 2 بیمارستان 1000 و 1500 تخت خوابی در کمتر از 2 هفته، در عرض 10 روز. آیا در کشورهای غربی اصلا تصور اینو میتونن بکنن؟ در سر بپرورونن 2 بیمارستان مجهز که عکساش هست که چه وسائلی توی این اتاقای این بیمارستان هست، پیش رفته ترین وسائل. غربالگری هر چه بیشتر و نیاز به کیت یا جعبه آزمایشی بیشتر که باید تهیه بشن. 2. پس این 2. 3. اطمینان دادن به مردم که در طول زمان قرنطینه غذا و سوخت در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و حقوق و مزایاشون سر جاشه. 4. اطمینان دادن به مردم به اطلاع رسانی بر پایه اصول و پایه های علمی، نه مثل امریکا که کلیسا، وال استریت، دست راستی ها، کوپلس کلان، یعنی دوستان ترامپ تظاهرات میکنن که این ویروس اصلا وجود نداره. اینا جلوی عبادت ما رو گرفتن، نمیذارن کلیسا کارش رو بکنه. دکتر فاوچی یه پیغام میده، ترامپ یه پیغام میده، آقای جری فالول یه پیغام میده، آقای مایک پنس، در حالی که اطمینان دادن به مردم به اطلاع رسانی بر پایه اصول و پایه های علمی و نه بر پایه شایعات. همین که به عزیزان عرض بکنم اینقدر نکات باریکتر از مو تو این قضایا هست. یکی از چیزایی که در چین وجود داره، مردم مذهبی نیستن، خود مردم مذهبی نیستن. کنفوسیوس پیغمبر نبود، کتاب آسمانی نداره. کنفوسیوس یک فیلسوف برجسته بود، یک آدم سیاسی برجسته بود و این یک در واقع امتیاز عظیمه که فرهنگ چین رو تعیین میکنه. کنفوسیوس برای این کار تیم دست به تحقیق درباره هر گونه عمل غیر مسئولانه مقامات محلی، دلم میخواد رو این، برای اینکه مقاله دیگه از نیویورک تایمز اگه فرصت باشه برای عزیزان بخونم، که تمام این سر و صداها که شد که عرض شد که این دکتر انسان جانش رو از دست داد به دلیل مقامات محلی بوده که دست کم گرفتن در روزهای اول. حزب بعد از اینکه متخصص معروف چین آقای عرض شد که جونگ ننشان به ووهان میره، تحقیق میکنه که چرا این دکتر فوت کرده و چرا مردم تعدادشون گرفتار شدن، متوجه میشه که شهردار ووهان چون میخواسته یک جلسه در واقع کنفرانس بذاره، کنفرانس حزبی بذاره، دستشان گرفته. در نتیجه دکتر جانگ میاد و به شدت محکومش میکنه. در اینکه دکتر جانگ ننشان در چین از احترام عمیقی برخوردار، الان 85 سالشه. بلا فاصله حزب نه تنها شهردار ووهان رو عوض میکنه، تنبیه میکنه و تمام اونایی که باش همکاری کردن تنبیه میشن. میخواستم این رو هم به عزیزان گفته باشم که آره، شهردار ووهان در ابتدای کار یه چنین اشتباهی میکنه و حزب دکتر رو در واقع جانگ غنشان رو میفرسه به هوبی برای تحقیق در این زمینه. بنابراین این چهار اصل، چهارم اطمینان دادن به مردم به اطلاع رسانی بر پایه اصول و پایه های علمی و نه بر پایه شایعات، برای این کار این تیم دست به تحقیق درباره هر گونه عمل غیر مسئولانه مقامات محلی بر پایه گزارشات نخستین موارد بیماری تا پایان ژانویه زد که نتیجهش این شد که اینا رو برشون داشتن. این چهار از شیوه رویکرد دولت چین و مقامات محلی را در سراسر ماه فوریه و مارس تعیین میکرد بدینسان مکانیزم مشترک پیشگیری و کنترل زیر رهبری وزارت بهداری با اختیارات گسترده برای تنظیم مبارزه برای شکستن زنجیره گسترش به شیوه ویروس و شیوع ویروس برقرار شد. چه شهر هوبی و چه استان هوبی به مدت 76 روز تا اوائل تا اواسط ماه آوریل قرنطینه کامل شد. روز 23 فوریه شی جین پینگ برای 170 هزار کادر حزبی و محلی و سران نظام سراسر کشور سخنرانی کرد و گفت این بیماری یک بحران و یک آزمایش بزرگ است. تأکید کل مردم چین روی مبارزه با این اپیدمی و اولویت دادن به سلامت و بقاء مردم باید باشد، در این حال که چین کوشش خواهد کرد که منافع دراز مدت اقتصادی کشور نیز لطمه نبیند. من این رو میخونم و بعد باید برم رو مطلب دیگه. حالا ببینیم این قرنطینه که انجام شد به مردم چطور قضا رسید. حقوق و مزایاشون ما میدونیم که دولت بهشون میده، غذا رو کی بهشون رسون که یک نفر بیرون نیومد که بره فروشگاه غذا تهیه بکنه. کمیته های محلی و همسایه‌ای neighborhood committees بخش کلیدی واکنش به این ویروس که زیاد دربارش گزارش نشده، فعالیت های مردمی است که ویژگی جامعه چین را نشان می‌دهد. در سالهای دهه 1950 بعد از انقلاب، سازمانها و کمیته های شهری مردمی یا توده‌ای تشکیل گردید که در آن افراد محله و همسایه‌ها برای حفظ امنیت و کمک متقابل به هم فعالیت می‌کردند. در ووهان موقعی که قرنطینه برقرار شد اعضای این کمیته های مردمی به تک تک منازل می رفتن، نه تنها درجه حرارت اهالی منزل را می گرفتن، بلکه غذا و شوخ و دارو و دیگر مایحتاج مردم به ویژه سالمندان را به آنها می رسندن. خود من نمی دونستم که خب چی به اینا غذا رسونده. در بخش‌های دیگر چین این کمیته‌های محلی گردهمایی‌هایی برای گرفتن درجه حرارت مردم چین مردم حین ورود به محله می‌فرستادند. این در واقع اقدامی در جهت بهداشت عمومی در سطح مردمی و غیر متمرکز بود. تا نهم ماه عزیزان به این دقت بکنم تا نهم ماه مارس 53 نفر از آنانی که در این کمیته ها کار می کردن جان خود را از دست دادن. 49 نفر از آنان عضو حزب کمونیست بودند. 90 میلیون اعضای حزب کمونیست و 4.5 میلیون سازمان های مردمی گراسروتس در شکل دادن فعالیت های توده‌ای در سراسر کشور در خطوط مقدم 650 هزار کمیته های شهری و روستایی نقش درجه اول داشتن. من بیشتر نمیتونم برای اینکه فرصت از دست میره، ولی فرصت نیست. امیدوارم که هفته های آینده برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. حالا توضیح خواهم داد برای اینکه کمک عزیزان این هفته تقریبا یکی یا دو نفر کمک کردن. حالا ببینیم چه خواهد شد. فرزا جان اون قطعه رو لطفا بذارید و بعدش میرم رو توضیحی راجع به این قضایا.
But now هستی. تو از گریز در خواست مای خواست و فیر و گریز مای فیر ریلیز هاو پرست
و سلام مجدد به عزیزان. قبل از این که وارد چون چند دقیقه وقت داریم عرض که بحثی که میخوام راجع به تبلیغاتی که علیه چین در ایران میشه میخوام یه توضیحی بدم و علل سیاسیش چیه و علل ایدئولوژیکش چیه. ولی چون خیلی از عزیزان گفتن که خب نتایج اقتصادی این، همینجا به عزیزان عرض بکنم نه جهان قبل از کرونا خواهد بود و یا بگیم قبل از این بحران، برای اینکه اگر کرونا هم نبود بحران در حال وقوع بود، منتها حالا میندازنش به گردن کرونا و شک وجود نداره که کرونا این رو تشدید خواهد کرد. من مطلب مفصلی که 3 هفته پیش صحبت کردم که راجب اشرافیت کارگری که اصلا فرصت نکردم دنبالی اونو بگیرم، دنبالی اونو من در این نوشته نسبتا مفصلی که نوشتم که از 90 سال پیش به این سو اقتصاد امریکا چه بالا و پایینهایی داشته و الان کجاست و به کجا خواهد رفت. امیدوارم در آینده فرصت این بشه اگر بتونه
برنامه پیدا بسا ادامه پیدا بکنه که اینو باز بکنم. ولی به جای اون میخوام یه مقاله از نیویورک تایمز دیروز به قلم خانم پاتریشیا کوهن برای عزیزان بخونه. تیتر مقاله هست مردمی که در اقتصاد خوب، منظورش سالهای قبله 2017 2018 به این در و آن در میزدند اکنون در این بحران دست و پا میزنند. بعد میگه که این مقاله رو عزیزان باید ببینم. یه عکس توش هست که یه تخت اعلانات رو نشون میده که یه خانواده سفید پوست خندان زیبا با سگشون توی یه اتومبیل شیک دارن قهقه میزنن. زیرش نوشته میگه تصویر پاک نشدنی از بحران، بحران بزرگ، خانواده شیک شیک پوش شیکپوشی رو نشان میدهد که در اتومبیل شیک خود و همراه سگشون دارن لبخند میزنن و در زیر آن با حروف درشت نوشته شده هیچ راهی بهتر از راه امریکایی نیست. زیر این تصویر، زیر این تصویر تخته اعلانات در دنیای واقعی صف طولانی انسانهای رنج دیده و دلواپسی را میبینیم که منتظر دریافت مقداری غذا هستند. زیر همین بیلبورد. بعد نویسنده میگه که تعطیل اقتصاد در اثر کرونا یک باره کشور امریکا رو دوباره به شرایطی پرتاب کرده که یادآور شرایط 1937 یعنی اوج بحران 1929-33 که تا جنگ دوم جهانی طول کشید. من توی این مقاله صحبت اینو میکنم که نه تنها اقتصاد امریکا به دهه 1929-33 و تا جنگ پرتاب خواهد شد از زبان حتی پاتریشیا کوهن توی نیویورک تایمز، بلکه به نظر من این بحران دو تفاوت بنیانی با دهه 1929-33 یعنی دهه 30 داره. یک، عبارت از اینه که امریکا در اون زمان کارخانجاتش نه تنها سر جاشون بودن، بلکه بعدن ما میدونیم تبدیل به کارخانجات اسلحه سازی جهان متفقین شدن و یه دوره شکوفایی آغاز شد از سال 1945-46 که تا دهه 1970 طول کشید. کارخونه ها کاملا سر جاشون بودن. امریکا الان به دلیل سیاست های نئولیبرال دی اندستریلایز شده، یعنی صنعت زدائی شده و حالا گناهش هم میندازن به گردن چین و این و اون و خودتون این کار کردید که الان 80% از داروهای امریکا در چین تهیه میشه. 80% ماسک کجا تهیه میشه؟ شرکت 3M. تمام چیزاتون اونجا تهیه میشه. خودتون این کار کردید. پس این یک. دو، آنچه که اقتصاد امریکا رو نجات داد آیا جان مینارد کینز و نیو دیل و اینا بود؟ ابدا، جنگ بود. الان جنگ رو هم نمیتونن در ابعاد، یعنی جنگ جهانی سوم مساوی با نابودی بشریت خواهد بود. بنابراین این به نظر من وخیمتر از حتی بحران 29-33 خواهد بود. بنابراین در این حد من میخوام، چون وقت داره تمام میشه، برسم به صحبت‌های خانم مینو هر چه بچه محرز و سایر اونهایی که به چه دلیل واقعا این همه احساسات علیه چین دامن زده شده. حالا بگذاریم که بسیاری از اینها در واقع خب از کجا به اصطلاح تغذیه میشن. صدای امریکا، رادیو فردا که هر دوشون شعباتی از CIA هستن، بی بی سی که شعبه ای از MI5 از میخوام و سیکس عرصبت که ایران اینترنشنال که رادیو عربستانه، من و تو که رادیو دنباله و فرزان گویا نیوز و رادیو زمانه و و غیره و غیره، اینا یه مصبگیرا در واقع دارن خوراک میدن به بخشی از جامعه ایران. گرچه مردم زیاد ممکنه باورشون نشه ولی در این حال تحت تأثیر قرار میگیره. ولی عامل اصلی ابتدا سیاسیش مرسود که خوش میکنم من دنبال یک چیز نداشتم. دلیل سیاسیش عبارت هست اینه که به دلیل نفرت بدون حد و مرز مردم که کاملا قابل درک و قابل فهمه از این حکومت و حتی از این دولت، که من بارها و بارها راجع به صحبت کردم، خود من چرا از دست اینا از کوه فرار کردم، مجبور شدم پنهان بشم بعد از یکی دوتا سخنرانی که داشتم. ما میدونیم فرزان سردمشت من میتونست مثل شکرلا پاک نژاد باشه، سعید سلطان پور باشه، بنابراین من میدونم با گوشت و پوست و استخوان میدونم که خمینی کی بوده و این رژیم کی بوده و چه جنایاتی کرده. در نتیجه مردم نه تنها به دلیل قتل عامهاشون، فساد بی حد و مرزشون، تباهیشون، دزدیشون، ریاکاریشون نفرت دارن. این نفرت اگه از حد و مرزش بگذره نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که موقعی که این دولت یا این حکومت میگه لباس سیاه بپوشی، مردم لباس رنگی میپوشن، دختر و پسر با هم نگردن، دختر و پسر میرن تو اتاق، مشروب ننوشن، نصف مردم مشروب ساز میشن، هر شبت که و یا الکحالیک انامی بشه. تعداد معتادین در ایران الان نسبت جمعیت از امریکا بیشتر میشه و همینطور بگیر و برو. و موقعی که رژیم میگه مرگ بر امپریالیست، میگن قربون امپریالیست بریم. موقعی که میگن مرگ بر امریکا، که هر دوی اینا در واقع ریاکارانه است، چون ما میدونیم زیرکی زیر زیرکی چه ارتباطاتی داشتن و دارن، نتیجه اینه که هر دولتی که بیاد رابطه‌شو با این دولت و حکومت حفظ بکنه دشمن مردمه. هر حکومت یا دولتی در فکر براندازی و تغییرش باشه دوست این است. بنابراین بذارید من مثال بزنم. چین، اینا متوجه نیستن که چین یا روسیه با دولت‌ها سر کار دارن. یعنی چین فرضاً با برزیل سر کار داره. یه زمانی در بریکس که می اومدن در فرضاً پکن جلسه داشتن، آقای لولا دا سیلوا یا خانم دیلوا روسف دو تا انسان ترقی‌خواه می اومدن. الان یه آدم فاشیست نازی مثل بولسونارو میاد در بریکس شرکت میکنه. آیا چین میتونه رابطهش رو با برزیل قطع بکنه؟ فدراسیون روسیه با ایران رابطه داره، ولی ببینید با اسرائیل، با عربستان، که همین سایت کلمه، همین سایت عرشبت که از همین مسئله استفاده میکردن که آره ببین این با روس، با عربستان رابطه داره، با عرشبت که چیز رابطه داره، بنابراین این دوست مردم نیستن اینا. بنابراین ما دقت کنیم که فرزن موقعی که اوگو چاوز می اومد، موقعی که ایو مورالس می اومد، فوتبال بازی میکرد با احمدی نژاد. مردم و اصلاح طلبات چه مقالاتی علیه اینا نوشتن. متوجه نیستن که بابا اینا به مردم خودشون خدمت کردن، از نظر ماهوی 100% با این رژیم تفاوت دارن، ولی مجبورن. حالا به هر حال در ایران یک انقلاب ضد امپریالیستی شده و اینا رابطه دارن و در نتیجه اشتباه در اینه. چین تنها کشوری که رابطه شو با ایران نه تنها قطع نکرده، در این تحریم های جنایتکارانه که امریکا داره میکنه داره به ایران کمک میکنه به هر حال. بنابراین من غیر مستقیم دوست مردمه و نه این که چون با این حکومت رابطه داره شما هم باید باهاش دشمنی بکنید، چون فدراسیون روسیه با این حکومت رابطه داره شما هم باش دشمنی بکنید. باید ما تحلیل دقیق و واقعا دیالکتیکی داشته باشیم. تضادهای عمده و تضاد عمده مردم ایران الان با دشمن مشترکیه که تحریم‌های جنایتکارانه‌ای علیه ما برقرار کرده. بنابراین هر کسی که دست دوستی الان به ایران دراز بکنه من غیر مستقیم دوست مردم هم هست. این یک فرصت داره چون میگذره. این جنبه سیاسی شد. جنبه ایدئولوژیش خیلی عمیق‌تر از اینه و اونم عبارت از اینه که به طور کلی هم در ایران هم در بعضی از کشورهای چیز در اثر تبلیغات یک قرن یا دو قرن گذشته توسط افرادی مثل کانت، هگل، مارکس جوان، انگلس جوان، جرمی بنتهم، مکس وبر، لودویگ فون مایسس، فردریک فون هایک، برنارد لوئیس و غیره و غیره، ده ها اسم دیگر رو اینا فرزان. من مثال بزنم، مارکس جوان که من تو جلد دوم کتابی که راجع به مارکس نوشتم چه انتقاداتی ازش کردم. تجاوز امریکا به مکزیک و اشغال مکزیک که الان همین کالیفرنیا یک بنده حسران میگه گسترش تمدنه، تجاوز فرانسه به شمال افریقا رو انگلس 1946 میگه این تمدن رو بردن اونجا، حتی مارکس و انگلس جوان یعنی اروپا محور بودن. حالا مارکس و انگلس خودشون رو بعدا تصحیح کردن که من اینجا از دهه 1870 شروع کردم به مطالعه عظیمی بعد از پایان بین الملل اول و خودشون رو تصحیح کردم. ولی آقای ماکس وبر خودش رو تصحیح کرده. نظر آقای ماکس وبر که مفاتیح الجنان همین اصلاح طلبا و امثالهم یا کارل پوپر چیه؟ عبارت از اینه که تمدن، تفکر از یونان آغاز میشه، بعد از یونان میره به روم، بعد 1500 سال جهان میره در تاریکی تا از قرن 16 به 17 دوباره تفکر، تمدن، شعور از اروپا آغاز میشه. هگل چی میگه تو فلسفه تاریخش؟ شرق تاریخی نداره، تاریخ از آلمان یا اروپا آغاز شده و در دولت پروس پایان تاریخه. به طور مختصر میخوام برای عزیزان عرض بکنم ایدئولوژی اروپا محور یا اورینتالیزم که ادوارد سعید بزرگ چقدر راجع بهش صحبت کرده در ایران تو گوشت و پوست و استخوان بخشی از روشنفکرا و خاملینش نه تنها راشمی رفسنجانی و آدمای وطن فروشی از نوع صادق زیبا کلام ها، محمد قوچانی ها، محمود سریع القلم ها و امثالهم و امثالهم و موسی غنی نژاد ها بودن، بلکه اصلاح طلب ها بسیاری از اعضای دولت روحانی و عرصبت که دستراسی های ملی مذهبی هم، که اینا با تحقیر شرع، میخوام اینو عرض بکنم، دارن خودشون رو تحقیر میکنن، ایران رو دارن تحقیر میکنن. برای اینکه ایران و چین تاریخ مشترکی دارن، تاریخ کهنی دارن، هر دوشون لگدمال امپریالیسم به دشمنان بشریت شدن. چین تازه کمر راست کرده، ایران باید از چین خیلی درس ها یاد بگیره تا بتونه کمر راست بکنه. دشمنان بشریت میخوان ما رو تحقیر بکنن، تمسخر بکنن و ما رو ترسو، بزدل، خودکمبین بار بیارن. اینایی که این حرف ها رو میزنن خودشون رو دارن تحقیر میکنن، حس حقارت رفته تو وجودشون. بنابراین باید ناوگان هواپیمابر، ناوهای هواپیمابر امریکا رو بگن وا، بزرگش بکنن، چین رو تحقیر بکنن. چرا؟ برای اینکه حقارت خودشون رو، بزدلی خودشون رو که از کودکی شاید بخشش بهشون به ارث رسیده باشه یا درشون نفوذ کرده باشه، ولی از نظر ایدئولوژیک این ایدئولوژی ها هزاران کتاب در ایران چاپ شده و این رو گسترش دادن در بخشی از جوانای ما و در نتیجه ما هم دلایل سیاسیش رو باید بدونیم، برای اینکه به ریشه این قضاوت که این چه بیماریه که چینی که اینجور جلوی ویروس رو گرفته و به همه بشریت یه چنین خدمتی کرده و در عوض ارباب اینا داره مردم امریکا رو از پا در میاره، چطوره که از این ارباب تجلیل میکنن و از چین این همه انتقاد میکنن؟ این یه بیماری نیست، بیماری روانیه که یک بخشش دلایل سیاسی داره که عرض کردم، یه بخشش هم دلایل ایدئولوژی. میخواستم این رو توضیح داده باشم و از فرزاد تشکر بکنم که چند دقیقه هم گذاشت من این صحبت رو بکنم و به عزیزان در این حال عرض بکنم که در واقع به دلیل همین ویروس فعلا کمک ها به شدت پایین رفته. حالا بعضی از عزیزانی که وسعشو دارن شاید بتونن به اصطلاح به کمک هاشون ادامه بدن که برنامه رو بتونیم ادامه بدیم، حالا به هر شکلش که بتونیم. بنابراین عرض شود که وقت من تمامه و باز تشکر از فرزاد. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش اولا عزیزان میتونن به خود عرشبت که پیام افغان برن، سایت پیام افغان میتونن عزیزان ازش استفاده بکنن که فرکانس ها و ایناش رو هم اول برنامه نشون داد، عرشبت که پیام افغان tv.com. بعدش اومخ البته به دانشجو تیوی میره و بعدش به توییتر، بعدش به تلگرام که من مطالب دیگه اونجا گذاشتم عزیزان اگه میخوان مراجعه بکنن، و بعدش هم هر شبت که به سایت mmohit.org. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.